رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
صداهای شیرین کودکان شما را به شنیدن نشر نو گفتاری پسندیده اتون آینده ساز دعوت میکنیم. سلام به دوستان دور و نزدیک برنامه ویژه جوانان در رادیوی آزادی. چه حال دارید و به چه کاروبار مشغولید؟ اگرچه صدایتون را نمیشنوم اما احساس میکنم و باور دارم که بد نیستید و صحت و سلامت گوش به صدای ما دارید.
السلام علیکم به دوستان خوب و با وفای آینده ساز. چه خوب که دیگر بار فرصت ملاقات ما و شما در این گفتار فرا رسید. اگر ما را نشناختید، رستم هستم با همکارم زرنگیز، امروز همراه و همسفر شما. اما البته که حرمگل و عبدالله هم از ما دور نیستند و با مطلب و صحبت های خود این برنامه هم ما را همراهی خواهند کرد.
بله، و اگر شما شنونده عزیز دوستی واقعی موید و میخواهید از خبر و موضوع های مهمی حیاتی هم سالانتون دور نمانید، پس همین حالا به نزد رادیوهای خود نزدیکتر نشینید یا صدای گوشی هایتون را بلند کنید. امروز در آینده ساز اطراف چند موضوع مهم و قابل اندیشه صحبت میکنیم.
ولی اگر شفشف نکرده یک بار شفتالو گیم، امروز در آینده ساز چی داریم؟
پنهان کردن روزنامه های مکتبی از چشم والدین دیگر به خواننده های شوخ و بدخوان کمک نخواهد کرد. همکنون از نتیجه خونش و رفتاری آنها پدر و مادران طریق SMS آگاه کرده می شوند. در مکتب های تاجیکستان روزنامه های الکترونی برای مانده می شود.
نگرانی جوانان تاجیک از قتل بی‌رحمانه باز دو همسالشان در کشور مهاجرت روسیه.
ماشین های سیاه شیشه مود نو میان جوانان تاجیک یا فرق بین جوانان دارو و نادار. راننده های این گونه ماشین ها کی هستند و آن چی منفیت و چی ضرری دارد؟
دسترسی گسترده منابع اینترنتی برای رشد جوانان خیلی مهم است، ولی در منطقه آسیای میانه خطری افزاینده به آزادی اینترنت وجود دارد. هشدار داده است یک مسئولی سازمان امنیتی همکاری اروپا.
ولی اطرافیان همین موضوع و امروز ما با شما صحبت میکنیم، ولی در برابر این همه آهنگ های خوب و جذاب هم داریم و چون معمول برنامه را شروع میکنیم با یک آهنگ خوبی تاجیکی.
Мамуни,
آینده‌ساز گفتاری جوانان رو در رادیوی آزادی و با موضوعی وعدگی پی میگیریم. رستم، یک سوال، در مکتب میونه باباهای چند میخوندی؟ فقط راستش رو گوی.
راست دیگه فقط باباهای 4-5، یگان باهای بد نداشتم و به فرق از دیگر برادرانم با سری بلند هر شام روزنامه ام رو با بهانه امضا گذاری به پدرم نشان میدادم. البته بعد این سری سرزنش و شلاق برادران میموندم.
چون بعد روزنامه اونها رو هم تفتیش میکردند. ها، حالت خیلی شینوس.
ها، در خانه ما همین خیلی بود که اگر نفر بهای بد یا برای یگان رفتاری ناجا از معلمه آگاهی میگرفت، در خانه دیگران رو زاری و خواهش میکرد که التماس امروز روزنامه را نزد پدرم نبر که من مردم. ولی این خیلی نمیشود. اگر من هم نبرم روزنامه ها رو پدرم سنجیده میستادند. ولی از یک خبر خوب در این مورد درک داری زرنگیز؟
چه خبر؟
در آینده نزدیک کاری والدین که تحصیل فرزندانشون رو نظاره میکنند و همکاری آموزگاران خیلی آسان میشود. یعنی دیگر شرط نیست که برای آگاه شدن از وضع خانش و رفتار فرزندان مکتب خانی خود پدر و مادران روزنامه های آنها را پرسیده و شیشته ورق زند. یا آموزگاران به خانه هر یک طلبه رفته شکایت کند.
یعنی
این کار از این بابت طریقی SMS یا خود پیامک انجام می شود. یعنی با تلفن دستی والدین راجع به خانش فرزندانشان پیام فرستاده می شود.
چطور؟ آموزگاران دیگر کار ندارند؟ چشته به هر یک پدر و مادر SMS می نویسند مگر؟
مکتب های ما هم اکنون آهسته آهسته برای گزارش به اداره کنی الکترونی آمادگی می بینند و این نظام در مکتب های کشور نخست از راه اندازی روزنامه الکترونی شروع می شود. یعنی به گفته مسئولین صحه معارف، والدان دیگر طریق روزنامه های ویژه الکترونی از وضع تعلیم و تربیه فرزندانشان خبردار می شوند.
جالب بود، اما می شود روشن تر بگویی رستم که آیا این تجربه در یکون مکتب کشور حالا براه مونده شده است و اون تا کجا می تواند در بلو بردن صفت تعلیم خواننده ها مساعدت کند و اصلا خود این تجربه تا کجا آینده دار و موفق بوده می تواند؟ چون طور معلوم حالا نه همه مکتب های تاجیکستان پوره با کامپیوتر تامین است و نه همه آموزگاران می توانند از آن استفاده کنند.
بله زرنگیز، برای نخستین بار در تاجیکستان گیمنازیای رقمی یک شهر خوجند در نظام تعلیم روزنامه الکترونی را که برای والدین خوانندگان پیش بینی شده است جاری کرد. با گفته مسئولین روزنامه الکترونی امکان می‌دهد تا از طریق پیامک‌ها با تلفن دستی والدین از جریان هر روزه تحصیل فرزندان در مکاتب همگانی خبر داده شود. این امر عامل تقویت همکاری گسترده مکتب و والدین خوانندگان دانسته می‌شود. یکی از نکات مهم روزنامه الکترونی آن است که با والدین آن بهای گرفته خواننده از فنهای تعلیمی طریق پیامک ها ارسال کرده می شود. مهری صالح و آموزگار مکتب میانه رقمی 82 شهر دوشنبه می گوید در مکتبی که او درس می دهد همکنون تجربه گزارش با این روش الکترونی جریان دارد و او به این باور است که با این سبب می تواند رابطه میان آموزگاران و والدین خوانندگان باز هم نزدیکتر شود.
برش که هیچ وقت پدر مادر در کور شود یفته نمیتونیم، به طرف SMS ما همه فکر و درخواستمان رو به پدر و مادر میتونیم گپ زنیم.
این در حالی است که به گفته اسامیدین عطایف دایرکتور اکادمی مجازی تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی برای رشد در تاجیکستان، هنوز سال 2008 برنامه الکتروکنونی صحه معارف تاجیکستان در اساس برنامه کانادا از جانب متخصصان مطرح شده بود که روزنامه الکترونی یک جزء آن محسوب مییافت. به گفته جناب عطایف برتری این برنامه وارد کردن ژورنال صنفی بود که والدین خوانندگان نوابسته در کجا قرار داشتنشان در جریان تعلیم اشتراک میکردند. اما به قول جناب عطایف با وجود آنه که طول 1.5 سال در 21 مکتب همگانی شهر دوشنبه و ولایت ختلان جریان تعلیم و کارگزاری الکترونی برای تجربه گذرانیده شد، متاسفانه تا کنون برنامه مذکور مورد عمل قرار نگرفته است.
از نگاه من متخصص علمی زیاد دارم، چون که اون نظامی که در یک جایگی با خودی وزارت معارف ساخته شدگی بود، اون نظام فراموش شد و نظام نو ترتیب داده شد و اون نظام تطبیق کردن در مکتب های جمهوری که او اساسا فقط یک قسم نظام اینفورماسیونی رو دارد، تنها گزارش دادن رو از مکتب شعبه معارف و شعبه معارف به وزارت معارف، این تنها همون یعنی المنت گزارش دهی رو دارد.
با گفته جناب عطایف برنامه نو تطبیق گردیده با جز گزارش های رسمی میان مسئولان صحه معارف چیزی بیش نیست. با این هم برخی از والدین در جاری شدن روزنامه الکترونی در مکتب ها استقبال میکنند. رجب علی صمدوف ساکن شهر دوشنبه که پدری چهار فرزند است میگوید وابسته به روندهای تکنولوژی باید در سراسر کشور این گونه نظام را هندازی شود. اما مایه تشویش جناب صمدوف آن است که باز نشود و در عوض این کار به مثل کتابگیری و درس خوانی فرزندانشان از آنها پول ستانیده شود.
اگر برای روزنامه الکترونی از ما پول طلب کنند از کجا را پرداخت میکنیم؟
در همین حال اسامیدین عطایف بر این نظر است که با توجه به اینکه برنامه از جانب وزارت معارف تاجیکستان به خاطر تطبیق تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی راه اندازی می شود، اجرا و استفاده برای آن رایگان خواهد بود. رستمی نبود برای برنامه آینده ساز رادیوی آزادی دوشنبه.
تشکر از رستم و واقعا به هر صورت این خوب است. به نظر من که سوهای معارف هم به این سمت توجه دارد، چون گفته می شود اینترنت و دسترسی وسیع به آن در رشد همه جانبه جوانان خیلی مهم است امروز. این نقطه را اخیرا یک مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور مطبوعات در تاجیکستان هم تاکید کرده است. دنیا میتویچ مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور مطبوعات روز سه شنبه در نشست منطقوی 13مین کنفرانس آسیای میانگی استوای اخباری اوما در دوشنبه همچنین از خطری افزاینده با آزادی اینترنت در آسیای میانه نیز هشدار داده است.
خانم یتویچ از حکومت‌های منطقه خواسته است دسترسی به اینترنت را محدود نکنند. او گفته است اگرچه حکومت‌ها حق دارند برای مقابله با جنایت‌های اینترنتی اقدام کنند، اما در این زمینه آزادی سخن نباید آسیب بیند. حالا گوش می‌دهیم به گزارش همکارم عبدالله عاشور که این موضوع را با جوانان و مسئولین در میان گذاشته است.
دسترسی گسترده به منابع اینترنتی برای رشد جوانان خیلی مهم است، ولی خطر افزاینده به آزادی اینترنت در منطقه آسیای میانه وجود دارد. این هشدار دنیا میتویچ مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات در آغاز 13مین کنفرانس آسیای میانگی و سایت اخباری اوما که موضوعش گوناگون اندیشی و اداره اینترنت بود در شهر دوشنبه صدا داد. خانم میتویچ افزود اگرچه حکومت ها حق دارند برای مقابله با جنایت های اینترنت اقدام کنند، اما در این ضمن آزادی سخن نباید آسیب بیند.
به آزادی وسایل اخبار عامه مشکلات جامعه را حل کردن غیر امکان است. تاجیکستان برای تامین آزادی وسایل اخبار عامه چاره ها می اندیشد، ولی حالا هم کارهای زیادی را به سامان رساندن در کار. آسیای میانه میدان خوبی است برای رشد دسترسی به اطلاعات، ولی تا حال مشکل محدود کردن وسایل اخبار عامه و حبس ژورنالیستان باقی مانده است.
خانم میاتویچ با همکاری گسترده سازمان امنیت و همکاری اروپا جهت گسترش آزادی بیان و امکانات اینترنتی در تاجیکستان تاکید کرد. همچنین گفته شد که دولت‌های آسیای میانه در اکثر موارد دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود می‌کنند. محمد عبادلویف سرور بنیاد جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت میگوید حکومت در اینترنت نباید منبع خطر را جوید. سببی در جهان عرب صورت گرفتن انقلاب ها اینترنت نیست، بلکه مشکلات اقتصادی است که مردم به میدان ها میبرایند. اینترنت تنها یک واسطه است که آن سرعت برپا شدن گرد همایی ها را میافزاید.
گفتند که اینترنت و امکان داد که این ریولوشن و این تظاهرات ها پیدا شوند، نه، پرابلم بود، تنها نقلیات پرسرعت تر شد در جمع شوی مردم که در به هم دیگر فکر رو گفتند. سال 1917 هم ریولوشن شده بود، وقت اینترنت نبود. برای چی شد؟ پرابلم بود. اگر در موس پرابلم های اجتماعی کمتر باشه، ما از یگان خل نقلیات و این اسباب ها می توانیم نترسیده به یگان هر استفاده کردن گیریم.
رولاند لیس مشاور نماینده سازمان امنیت به همکاری اروپا در امور آزادی و سایت اخبار عامه گفت کشورهای عضو سازمان امنیت به همکاری را می سازد دسترسی آزاد به اینترنت را تامین کنند.
اینترنت مرز ندارد و یگان کشور هم امکانیت اداره کردن آن را ندارد. دسترسی به اینترنت را همچون حقوق انسان باید در دایره حقوق دسترسی به اطلاعات بررسی کرد.
ضمناً به گفته مقامات در تاجیکستان 1,800,000 نفر به شبکه جهانی اینترنت دسترسی دارند که موافق تحقیقات ها اکثریت استفاده برندگان اینترنت از 14 ساله تا 36 ساله اند. مشکلات اقتصادی و مالی، گرانی نرخ اینترنت، نبود برق دائمی از مشکلات و موانع در زمینه رشد اینترنت در تاجیکستان عنوان می شود. ولی اخیراً کمیته اندازی نزد حکومت تاجیکستان بالای شرکت های دسترس کننده اینترنت اندازه اکسیزی 3% را جاری کرد. کرد که با باز هم گران شدن نرخی دسترسی به اینترنت منجر می شود. عبدالله اشرف برای برنامه آینده ساز دوشنبه.
تشکر از عبدالله و دوستی عزیز. اگر این موضوع شما را هم به اندیشه وادار کرد و میخواهید نظری خود را در رابطه با روش اینترنت یا محدود کردن اون در تاجیکستان ابراز کنید، به سامانه آزادی نقطه org بروید و زیر گزارش عبدالله بنویسید و یا میتوانید با این ایمیل با ما در تماس شوید: oyandasoz@rfrl.org.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما با ما نویسید.
ادرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfrl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
بوی میشی اما چشو کدی نمیوی پیشی ما صاف گوم شدی در چو میگردی کرو با بوی را همه تنجا رو خی خر بورم گشت بویستا استا دینا در خونت بدون گفتم بر واتا بارتا می برای چی سفیدی قطی قبیلت خیزی قرشا بوار که ایرو سو میگذر خطوهای بولو نگه دورا همه را میفهمم میگن طرف بوی را سی رفتنی ایروس نگی کل بطا خیجه یکم کرمیس بوار که خینه او جای سرم زستگیه چشم بوی مرم ایخینی یارا دیدگیه دلم در دیدگیه او بی گیتر افتگیه ای دستای کلونی میزنم پریشم شدگیه یکانجا سر و زیمان استیو که برمشینه مای او دو هم دیگه ای دستیری دیمانه دویه
موسکی داره دشتو
آینده‌ساز را از امواج رادیوی آزادی ادامه می‌دهیم. با طور وحشیانه کشته شدن دو جوان تاجیک در روسیه در یک هفته اخیر جامعه تاجیکستان را دیگر بار تکان داده و اندوهگین کرد. یکی از آنها بختیار رسولوف ساکن ولایت ختلان است که در شهر سنگ پترزبورگ تاکسی می‌راند و از سوی افراد نامعلوم در یکی از جنگل‌های اطراف شهر سرش از تن جدا کرده شده است.
باید گفتیم باری نخست نیست که یک جوان تاجیک کشته و تن او با سر بریده به وطن آورده می‌شود. هنوز 3 سال پیش صلاح الدین عزیزف یک جوان دیگری تاجیک هم که در یکی از شهرهای روسیه با تجارت مشغول بود و با این راه زندگی خود و خانواده اش رو پیش می برد نیز تومه ملتگراهای روس شد و تنها سری از تن جدا شده اش با تاجیکستان برگشت و در وطن به خاک سپرده شد.
همه ساله از روسیه به تاجیکستان صدها تابوت مهاجران تاجیک آورده می شود که یک گروه آنها در پی حمله ملتگرایان روس کشته شدند. اخیرا در رابطه با قتل وحشیانه بختیار رسولوف رئیس پارلمان تاجیکستان شکرجان زوروف اظهار نگرانی کرده از مقامات مسئولی روسیه خواستار تحقیقی دقیق و پیدا کردن قاتلان این حادثه شده است. جوانان تاجیک هم که از این کشتار و تابوت‌های بی‌آخری که از روسیه به تاجیکستان ارسال می‌شوند نگرانی می‌کنند و می‌گویند باید با راه به این مسئله نقطه گذاشته شود. اما با کدام راه و چگونه بیاید در رابطه با این موضوع نظری خودی جوانان رو میشنویم.
باید که مسئولین چوره راهش رو بیابن، خیر باور کنید ننگوار است، علموار است. بس کنه مثال کارخونه و چیره شخصی کردن و با کار در روان زواد و همش دعوت کنن برگردنن مهاجران تاجیکه.
البته ما باید همچون شهروند تاجیکستان ما باید خود رو حمایت باید کنیم، نه اینکه دولت با دولت نگاه کرده آیا آنها میکنن دستگیری میکنن نمیکنن، ما باید خود تلاش کنیم
برای حمایتش. اگه هیچ کار نمیتونه تاجیکستان که حقوقش چون ضعیف می روسیه درست بگی مثلا روسیه که مثلا یه آدمش این جنگ جنجال کرده بشه مثلا آزاد کنه میتونه گپش میگذره تاجیکستان که مثلا دولت حمایتی که مثلا میخواد با قوتی که چی نیست که گپش گذره مثلا
با کدام راه ها با راه های دولتی و البته بودگی خودم شخصا خودم در روسیه چی خیلی که در اینجا روسا میگردن آزادانه چی خیلی خواهن همون خیلی میگردن جای خیلی نیست. من شخصا حاضر قرار میکنه که برای چی که اینا در اینجا رنگ خونه خودشونو مو در اونجا کاش دیز راست میقپن داکومنت هم 100 فویز نک 500 سوم 1000 سوم میتی با سببی که مقصد معامله ساز ندارن مو پرزنواد نمیکنن.
من فکر میکنم که اندیشه اون که ترغیب های پی در پی همون تاجیک بدبین هایی که در روسیه هستند و مثل همون ژیریناست که و انیشینکا و دیگر و دیگر هایی که یک نوع دستگیری به سیستم میکنن همین گونه گروه هایی که با کشتار و لی تاجیک ها مشغولند. فکر میکنم بهترین راه حل این مسئله این با موافقه رسیدن خودی حکومت با حکومت روسیه با منصبداران روسیه و یک نوع بحث کردن که من کردن ترغیب تاجیک بدبینی در اونجا. لیکن این چیز که ما میخوایم یا نمیخوایم در روسیه هست و باقی میماند.
شنونده عزیزی آینده ساز هستید و ما صحبتمون را راجع به یک موضوع دیگر با توجه جوانان به ماشین انیقترش به ماشین های سیاه شیشه ادامه میدیم. حکومت تاجیکستان در ماه ینوری سال گذشته با تصویب یک قرار بر راننده ها برای سیاه کردن شیشه ماشین ها بر عوض $500 در یک سال اجازه داد، اما در این مورد اندیشه های مختلف و بحث ها تا حال ادامه دارند. برخی ها میگویند استفاده از شیشه های سیاه در خودروها برای سلامتی انسان فایده دارد و اون تا 45% آسیب پذیری از نوری افتاب رو کوهش میدید و سوی دیگر از این به بودجه دولت منفیت هم میرسد. اما یک گروه زیادی دیگر میگویند با اجازه دادن به ماشین های شیشه سیاه یک نوع نابرابری میان طبقه های دارا و میانه های کشور ایجاد شده است.
بیش از 70% راننده ها در راه های کشور جوانانند که بیشتر به خودروهای خارجی تمغه لند کروزر جیپ تویوتا لکسوس مرسدس و BMW X6 برتری میدهند و به گفته مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی اکثرا با سیاه کردن شیشه ماشین های خود بیشتر همین راننده های جوان علاقمندند که اکثر آنها صاحب کاران و یا فرزندان شخصانی ثروتمندند.
حالا ببینیم که همکاری ما هرمگول که امروز همین موضوع را پژوهش داشت با چی خلاصه آمده است و همصحبتان او چی میگویند.
صبح روز چهارشنبه در خیابانی مرکزی رودکی پایتخت طبق قاعده های چراغک راهنما نوبت گذشتن از مسافران بود، اما صرف نظر از آن که حالا چراغک های راهنمای دوشنبه هم به خود حسنی دیگر گرفته و هنگامی رسیدن وقت گذشتن مسافران در آن عکس مسافر نمودار وقت گذشتن 30 ثانیه حساب کرده می شود و آن چون معمول سبز می گردد، برخی از خودروهای سیاه شیشه با آگاهی راهنما و روای مسافران نگاه نکرده با صورت بلند راه را بریده می گذارد. حنیفه کرمند یکی از مؤسسه های دولتی که خود رو به اصطلاح از شست خودروی سیاه شیشه به قفا کشید با رنگ پریده می گفت که این حالت رو هر روز در خیابان های پایتخت دچار می شود. حنیفه می گوید که خاطراتش از دیدن خودروی سیاه شیشه حزن‌انگیز می شود و هر روزی که چند خودروی سیاه شیشه ببیند همونقدر صحیفات سیاه خاطرههایش از سرنوشت خودروهای سیاه شیشه سال های 90 پیش رو می آید.
این خیلی حادثه ها هر روز می شود، یک روز چند مرتبه، اما مردای حتی بچهای جوان نا کسایی که کمتر عرصه می اومدن مبلغ داشتن در ماشین سیاشیشه می بردن مبلغشون رو می گرفتن یا که بینیوم نشون می کردن.
اما در تاجیکستان نه همه چون حنیفه از خودروهای سیاشیشه خوف یا حراس دارن. شاید آنهایی که در تصور خود از سالهای 90 و جنگ شهروندی مانند برداشت حنیفه داشته باشند کم نیست، اما حالا وضع امن و ثبات است و حضور خودروهای سیاشیشه نشان سلاح به دستان یا قماندان بودن نیست. ولی با چهره دیگر در چشم مردم جلوه دارند. ایمیج، ثروتمندی، منصبداری دولتی، این عوامل هر یک شخص را پشت خودروی 36 نگاه می‌دارد و مردم هم اکنون درک کردند که پشت خودروهای 36 نفرانی اندک‌مندک نیست. با سان فکرهایی است که آنهایی که پشت آینه سیاه خود را پناه می‌کنند، نمی‌خواهند که در چشم مردم نمودار باشند، بله می‌خواهند که اطراف را از داخل با راحت ببینند و برای اطرافیان کم‌نما و دستنورس شوند. برای ایده دیگر آینه سیاه پوشش است برای آنکه در بری او سری چنبر کشیده است، معشوقه یا کسی دیگر. نرگس یک دختر جوان می‌گوید که در داخل خودروی 36 نشستن راحت خود را دارد. نرگس پنهان نمی‌دارد که به اصطلاح کاوالری ثروتمند دارد و خودروی وی 36 است.
تصورات ما جای بود خیلی میکردم که در یک تگیمه در نایب در یک جخشوش تگیمه ایچ کامار را ببینه ایچ کوری بکنم.
یک منصبداری دولتی که نخست نامش افشا شود گفت تو یک سال پیش با وجود شخصی اولی مقامات بودنش از خودروهای سفید شیشه استفاده میکرد، ولی در روها هنگامی گذشتن یا بجای رفتن نفرانی که رفتوده به نهاد زیر توبهش او را من میکردن و یوسدی روحی خود روش میشودن و این حالتها با کارش خلال میرسانده است و نایلاج خود روی دولتی را 36 کرده است. اما اسماعیل تلبکوف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید که قانون پخش امور و مبلغ از حساب خودروهای 36 جمع شده را من نکرده است و جای سوال است که چرا وزارت کارهای داخلی این را من میکند. اما با وجود اون که قانون با نظر داشت اقلیم در تابستان از گرمی برای استفاده خودروهای شخصی اجازه داده است، اما حالا میبینیم که دیگر از روی خودنمایی و شیک بودن خودروهای شخصی رو هم 36 میکنند. وکیل پارلمان میگوید که حتی خودروهایی که ارزششان چندان بالا نیست شیشه های اون هم سیاه کرده شده است.
از همه مهم در وقت بررسی لایحه قانون اون بود که مقامات نظارت اتومبیل یا مقامات حفظ حقوق با در وقت سپردن همین مبلغ و گرفتن اجازه اونها میتونن که تا یک اندازه نظارت ویزوال میگن یک نظارت داشته باشن که همین ماشینا به کی تعلق دارد.
در کوچه های دوشنبه تعداد خودروهای 36 روز به روز زیاد میشود. خودروهای 36 معمولا با صورت بلند راه را میگذرند. صدای بلند موسیقی از داخل آنها شنیده میشود. با هشتگ و اشاره کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی اکثریت حالت اطاعت نمیکنند. با اصطلاح ویژگی دیگری خودروهای 36 در چشم مردم و کارمندان بازرسی دولتی راه درون است که وقتی مند کرده می شوند حتما با کارمند بازرسی دولتی اتومبیل دست به گریبان می شوند و با تلفن موبایل به کجای زنگ می زنند و این زنگ برای ادامه راهشون و رها شدن از کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی مساعدت می کند. شهروندان می گویند که حالا کشور امن و ثبات است و با فرق از سالهای 90 جلوه خودروهای 36 رمزی منصب داشتن و ثروتمند بودن یا پسر این طبقه جامعه بودن. اما این رمز هم در پی خود پیامدهای منفی داشته است. سال گذشته پسر نصرت الله عبدالله رئیس سعودی عالی با خودروی 36 خود شبانه در یکی از خیابان‌های پایتخت یک شهروند چینی را زیر کرد که بر اثر این صدمه چینایی هلاک شد. زینب هم صحبت دیگری ما که سال‌های 90 دانشجوی دانشگاه ملی بود میگوید در نزدیکی جای زیستش به اصطلاح مقر سلاح به دستان خودروهای 36 داشته بود که همیشه با یروخ و تیرپرانی می آمدند و می رفتند.
اومدم با هم ماشین اومد گفت که جنگای دروشکی وایینی با یک اتومات برمارده یه 5-6 کس هم خیلی 36 بزرش سیو میگه که نمی ترسی وایی برمارده دای جیستو دای جنگ رفته است اینه که یکون گب نگفتن ما هم خیلی استودم وقتی که اومد استودم هم خیلی تلخط میکرد و خیلی شب شده بیسو بوده خونه تون برا گفت نمی فهمی جنگای
زینب میگوید که حالا برداشتش از دیدن خودروهای 36 تغییر خورده است. دیگر از دیدن خودروهای 36 نمی ترسد زیرا می داند که پشت آینه های 36 منصبداری دولتی و کلیپردمون یا تاجری ثروتمند است که با آینه 36 خود ایمیج خود را به نمایش میگذارد. اما حنیفه میگوید پشت آینه 36 بودن معنای شیک بودن نیست، زیرا تروریست و قلاب هم می تواند که از این ایمیج و باوری مردم سوء استفاده کند. اما با وجود در جامعه تاجیکستان این حرف است که اونهایی که از پشت آینه 36 بیرون را نگاه میکنند برعکس اونهایی که از پشت خودروهای آینه سفید بیرون نگاه میکنند و قشر بزرگی مردم که نانیدهانی آنها از پشت مهاجرت است زندگی فراوان و شیک دارند. یعنی آینه سیاه رمزی سفیدی اقتصادی بودجه زندگیشون است. نرگس یکی از دیگر قهرمانهای گزارش ما میگوید که خویشاوندانش که در مهاجرت هستند خودروهای 36 دارند. این امتیاز را با عوضی در حجم $500 آمریکایی خرید کردنی سهمهای روغن با به دست آوردند.
تشکر از هرمگل و با این امید که من و مثلی من جوانان دیگر که در آرزوی ماشین و مخصوصا ماشین های 36 اند زودتر به آرزوی خود برسند و نرخی سوزشواری هم در کشور پایان رود. آینده ساز را اینجا خاتمه می بخشیم.
و تشکر از شما دوستان عزیز که وقتی خود را دریغ نداشته تا این لحظه با ما بودید. اگر از مطلب های شنیدهتون خوشتون آمد بسیار شدیم و اگر یکم پیشنهاد دارید با ما نویسید آینده ساز @rfl.org.
شماره تلفن ما 224-0877. خدا نگهدارتان.
زندگی با شنایی با جدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم به خدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم به خدایی بگذرد. زندگی با شنایی با جدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم به خدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم به خدایی بگذرد. هر کسی بی خوب تو ما را من ندانم چی خرید، به بخایی بگذرد هزار بخایی بگذرد.